أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم بملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. در این سوره مبارک احزاب که در مدینه نازل شد، ضمن طرح مهمترین مسئله نظامی که جریان جنگ احزاب و خندق بود، برخی از مسائل فقهی را مطرح فرمودند. سنت جاهلی این بود که پسر خونده را در حکم پسر می دانستند و همسر پسر خونده را به منزله همسر پسر تلقی می کردند و نکاح با او را تحریم کرده بودند. برای زدودن این سنت جاهلی یک کار دشوار که کار دشواری بود، ذات اقدس اله دستور صریح داد که شما خودتون عملا باید این کار را انجام بدید تا این سنت جاهلی برداشته بشه. و اون چه که در برخی از تفسیرها نظیر تفسیر زمخشی در کشف و مانند آن آمده یا در برخی از روایات آمده، سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه اون روایات را در ذیل آیه 8:1-8 اون روایات رو نقل کردن، اما اصل مطلب را در ذیل تفسیر همین سوره احزاب آیه 37 به شدت رد کردن و گفتن این ممکن نیست. روایاتی که در ذیل آیات همین 36 و 37 بعد آمده است، درباره اون روایات هم فرمود که اکثرها لا یخلو من شی. پس فرمایش ایشون در سه بخش شد خلاصه میشه. یکی اینکه در ذیل آیات 1-8 روایتی رو از تفسیر قمی نقل کردن که مطابق با برخی از روایاتی است که باید رد بشه، اونجا صرف نقل است. در تفسیر ذیل آیه 37 به شدت این معنا را انکار کردند که مبادا کسی خیال کند وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم علاقه به همسر زید داشت و از این راه و این علاقه را کسمان کرده بود و بعد با او ازدواج کرد. برای اینکه این نه با آیه موافق است بلکه مخالف آیه است و نه اون امری را که خدا می‌فرماید ما اظهار می‌کنیم این امر بود. فرمود که تو یک امری را اخفا می‌کنی که ما او را اظهار می‌کنیم، ما او را به ازدواج تو در میاریم. اونی که حضرت اخفا می‌کرد این بود که مبادا مردم در اثر ضعف بینش توحیدیشون وقتی این سنت جاهلی را طرد شده ببینن، به وجود مبارک پیغمبر بدبین بشن یا نسبت به اسلام تنی داشته باشن به مانند آن. پس در تفسیر آیه 37 به شدت این انکار کردن. روایاتی که ذیل این آیه 36 به بعد هست فرمودن اکثرها لا یخلو من شیئن. بنابراین همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، فرمایش ایشون هم نقد این تلقی باطل است. برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شده است برای تصمیم مکارم اخلاق، این چگونه به همسر یک مردی که این همسر در نکاح اوست و زن شوهر داره است معاذ الله علاقه پیدا میکند. اون از اول تا آخر وحدت الله هست دیگر، این امر هست، این اطاعت هست. یا ایها النبی اتق الله که تلیعه این سوره ذکر شده است برای همین است. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین، یعنی پیشنهادی که کفار میدن، طرحی را که کفار ارائه میکنن، این رو ترد کن. اونها پیشنهادهایی دادن، طرحهایی دادن که مقداری با کفار، یه مقداری با بت‌های ما مهربانتر برخورد کنید، شما بت‌های ما را محکوم نکنید، ما هم کم بیش به خدای شما ایمان میاریم. از این طرحهایی که داده بودن کلن اینها را فرمود ترد کنید، به تقوای الهی را در ترد پیشنهاد مشرکین. نه، آیه 36 مکان مربوط به ما هاست که فرمود هیچ مؤمن و مؤمنی حق ندارد که حکم پیامبر را نقض کند. و ما کان لمؤمن بلا مؤمنتین. اما آیه 37 استقول للذی انعم الله علیه، این درباره طرد سنت جاهلی است. اون پیشنهادی که در اول سوره احزاب آمده است، آیه اول یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، این بود. اونا پیشنهاد داده بود همونطوری که بحثش گذشت که شما از محکوم کردن آلهه ما، از اعلام بطلان اونها دست بردارید، ما هم کم و بیش با اسلام شما، به اسلام شما گرایش پیدا بکنیم. این طرح ها رو خدای فرمود ترد کن. این پیشنهادی که کفار و منافقین میدن، اینا رو کاملا باطل اعلام. بعد فرمود ما کان علی النبی من حرج. مطلب دیگه این که در آیه 36 فرمود هیچ مرد با ایمان و هیچ زن با ایمان حق ندارد در برابر حکم خدا و پیامبر معصیت کند یا اعمال اختیار کند. بعد نفرمود و من یأسه ما، بلکه فرمود و من یأسه الله و رسوله. اگر ضمیر می آورد کار اسم ظاهر رو می کرد، برای که در جمله قلب فرمود اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارت من امرهم، در جمله بعد فرمود و من یأسه الله و رسوله. اگر فرمود و من یأسه ما کافی بود، اما برای اهمیت مطلب تصریح به اسم ظاهر کرد، یک. و اگر به ضمیر تثنیه اکتفا می‌کرد، احتمال اینکه ضمیر تثنیه به مؤمن و مؤمنه برگردد هم بود، گرچه این احتمال ضعیف است. ولی بالاخره برای عظمت و اهمیت مسئله عصیان، اسم خدا و پیامبر رو به صراحه برد. همین جریان مقدمه است برای جریان زید دیگر، برای طرد آیه سنت جاهلی. این وقتی حکمی کرد، اینم هم بخشی مربوط به جریان احزاب است، هم بخشی پیش درآمد است به استقولو، برای همین جریان زید که فرمود وقتی خدای سبحان پسر خونده را پسر نمیداند و ازدواج همسر پسر خونده را جایز میداند، دیگه کسی حق اعتراض ندارد. نه، اونجا که حکم کردن، پیامبر حکمی نکرد اونجا. این مربوط به همین حکمی است که خدای سبحان درباره لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، اون یه بهانه بود. حالا هم حاضر شده است که من ازدواج بکند با زید، اونجا حکمی نکرده بود خدا. اون زن میگفت مثلا من برترم. همین مطلب دیگه این که در سوره مبارکه نساء آمده است که اگر کسی خدا پیامبر را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است. آیه 80 سوره مبارکه نساء این است: من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. در اونجا فرمود اطاعت رسول اطاعت خداست. اما اینجا نفرمود و من یأس الله فقد عسى الله. یکی از نکاتش میتواند این باشد که در این آیه 36 همچنین آیات بعد به دو قسمت دارد توجه میدهد. یکی بحث‌های تبلیغی و احکام الهی است که رسول از اون جهت که رسول است از ذات اقدس اله پیام را نقل میکند. یکی هم حکم ولایت و رهبری است که بر اساس النبی و اولا بالمؤمنینه که آیه 6 همین سوره بود گذشت اون تنظیم میشود. بر اساس النبی و اولا بالمؤمن من انفسهم، اگر حضرت یه حکم ولایی کرد اطاعتش واجب است. پس وجود مبارک پیامبر به دستور خدا یه حکم ولایی دارد که اگر اون حکم ولایی را اعمال کرد قضا رسول الله شد، عصیانش حرام است. یه سلسله احکام تبلیغی دارد که از خدای سبحان نقل بکند، اگر کسی تخلف کرد عصیان خداست در حقیقت، نه عصیان رسول. لذا چون دو مطلب است از هر دو جداگانه یاد کرده است. هم در بخش اطاعت فرمود اذا قضى الله و رسوله، هم در بخش عصیان فرمود به من یأس الله و رسوله. اما در موارد دیگر نظیر سوره مبارکه نساء و مانند آن، اونجا که پیامبر از اون جهت که احکام الهی رو نقل میکند دیگه دوتا حکم نیست. لذا گاهی با اینکه اسم خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح است، ضمیر رو مفرد میاره که فرمود استجیب لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم. و اینکه دعوت خدا و پیغمبر یکیه. نفرمود استجیب لله و للرسول اذا دعواکم. اما اونجا که حکم خدا رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، یک و حکم ولایی و رهبری خاص خودش دارد که اسامه را مثلا امیر لشکر میکند، فلون شخص را خلیفه خود قرار میدهد، فلون شخص را مأمور فلون شهر میکند، اینها دیگه حکم ولایی است که بر اساس آیه 6 این سوره النبی اولا بالمؤمنین صادر میشود. بنابراین اونجا که صرف حکم الهی است نقل میکند، خب جا جبیر بر مفرد است. اما اونجا که حکم الهی هست و در کنارش به دستور خدا حکم رهبری هست، اونا رو جداگانه ذکر میکند. مطلب بعدی آن است که برای اینکه این مسئله جاهلیت کلن ترد بشه، فرمود به این که پسر خونده پسر نیست، یک. و اصولا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این عصر، یعنی نزول این آیه، پیامبر پدر هیچ پدر مردی نیست. خب این منافات ندارد که بعدها که حسن و حسین سلام الله علیهما بالغ شدن و جزء رجال شدن، پیامبر پدر اینها باشد. ولی اون وقتی که نازل نازل شد فبود ابا احد من رجالکم نبود. بچه های اینا، پسرهای این حضرت که مرحوم شدن در دوران قبل از بلوغ، برخی یا مثل ابراهیم مثلا مونده باشد، حضرت وقتی رحلت کرد اینا از بین، اینا مثلا رحلت کردن. وجود این بارک حسنین سلام الله علیه ما تا پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بود جدی رجال نبودن. برای اهمیت مطلب گاهی میفرماید به این که پسر خونده پسر نیست، گاهی میفرماید که همسر پسر خونده برای پدر خونده حلال است، گاهی میفرماید اصولا پیامبر پدر هیچ کدام از مردهای شما نیست. این آیه را که فرمود در این زمینه رسالت، خب ابلاغ این کار نظیر مسئله صوم و صلات نیست که تکلفی رو به همراه نداشته باشد. یه سنت دیرپای جاهلی رو میخواد ریشکن کنه. بنابراین خشیت ممکنه باشه. فرمود در این زمینه نه تنها وجود باره که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم، انبیاء علیه السلام عموما اینطورند که در تبلیغ رسالت از هیچ کسی خشیتی ندارند. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، اینا در خشیت موحدند. برخی ها اصلا اهل خشیت نیستند، اینا متحورند و ناقصند. خدا غضب نوری غضب را به انسان داد که انسان برابر نیروی غضب خودش حفظ بکند، از خودش دفاع بکند. خشیت یه حسابی دارد، خوف یه حسابی دارد، این برای دفع منافی است، این رو خدا عطا کرده است. نظیر قوهی که برای جذب ملایم است که اون رب خدا عطا کرده است برای حفظ حیات. افراد متحول که بیواکن به ماجراجوگانه عمل میکنن، اینا ناقصن. افرادی که هم از خدا میترسن هم از خلق خدا میترسن، اینا در خشیت نه در خوف، در خشیت که مهمتر از خوف است، موحد نیستن. ولی انبیای الهی و دنبال اونها اولیاء علیهم السلام، اینا در خشیت موحدن، فقط خود از خدا میترسن. خشیت اون تأثیر قلبی است که بداند این شخص یا این شی منشأ اثره. از ما رو اقرب خوف دارن نه خشیت. اونی که مؤثر حقیقی است خدای سبحان است. فرمود مبلغان الهی فقط از خدا خشیت دارن و از احدی خشیت ندارن. پس اینا در خوف در خشیت موحدن. قهرن در رجا و اینها موحد خواهد بود. و این وجود مبارک حضرت برای طرد سنت جاهلی پسر خونده هیچ خشیتی ندارد و انجام میده. نکته اساسی این است که آیا انبیا اصلا خشیت ندارند یا در کارهای تبلیغی خشیت ندارند؟ چون در اینجا اینها را در تبلیغ دارای خشیت توحیدی معرفی کرده است. پاسخش این است که کارهای انبیا چه قولشون چه فعلشون چه تقریرشون حجت است، میشه تبلیغ. ممکن است احیانا یک کاری را در حال انفراد داشته باشن که مساس دینی نداشته باشه اگر فرض کرد، ولی کارهای اینها حجت دیگه، یا حجت بر وجوبه یا حجت بر جواز است. سهو و نسیان که ندارن، خطا و خطیه که ندارن، میشه حجت الهی. اگر فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم علیه السلام حجت شرعی است، اینا در همه اینها مبلغان احکام الهی و حکم الهی هن. در هیچ کدام از این مرحله خشیت از غیر خدا خشیت ندارن. پس بنابراین نمیشه گفت که اینها مثل مبلغان عادی هن که کارهای فراوانی دارن، تبلیغ هم دارن. اینا در تبلیغ خشیت ندارن. خیر، اینا در هیچ کار خشیت ندارن، برای که جمعی کارهاشون تبلیغی است. بر اساس ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اینا همه شؤون اینها تبلیغ الهی است، میشه حجت خدا. دستش تو جیب مردمه که حق خودشه بگیره اگه مردم حق او رو ندادن. مردم بدهگارن، برای اینکه فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. در سوره مبارکه توبه و وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا وقتی مالشون ندادن ناپاکن. این تطهرهم که مجزوم نیست، این مرفوع است. اگه مجزوم بود جواب امر بود، یعنی خذ من اموالهم صدقتن که تطهر هم، یعنی تو اونها را تطهیر میکنی. اما این مرفوع است، خذ من اموالهم صدقتن تطهر هم، چون مرفوع است جواب امر نیست. این جمله تطهر هم در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. فرمود اینا ناپاکن، تا وجوه را ندادن نجسن، باید وجوه را بدن پاک بشن. اگر کسی روحانی است، اگر هم گرفته، برای تطهیر مردم است. و اگر کسی معتقد نباشد که راه دیگری دارد، ولی اگر معتقد بود به خدا و قیامت، باید بداند که اگر وجوه شرعی خود را نداد ناپاک است. و اگر کسی خدای ناکرده تبلیغش تبلیغ الهی نبود یا وجوه را گرفت در غیر راه صرف کرد و علون اشکال وارد است، وگرنه این حق خودش میگیره نه حق دیگری. دو خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، یعنی صدقتن متحرتن، قبلا این آلودن. اون که باور نکرده معاذالله، که نکرده گرفتاره و شاره کن فل اموال و اولاد بشه. اون که باور کرده میگه برای که من از رجز و رجز بپرهیزم که خدا امر کرده بود بر رجز فهجر، من باید بپرهیزم با حوزه ها رابطه صمیمی برقرار میکند. اومد اینا در کنار سفره خدا نشسته نه در کنار سفره مردم. بر تقدیر چرا گردنش کرده؟ این حق خودش میگیره دیگه. خب نه، این باید با آیات الهی آشنا باشه، باشن اونایی هم که میپردازن باید با آشنا. ما دیگه بیش از یک قانون که نداریم. این قانون به ما میگوید خدای سبحان حقوقی را مشخص کرده است، مردم احکامشون را باید از حوزه ها یاد بگیرن، علومشون را باید از حوزه ها یاد بگیرن، یه عده بیان باید بیان حوزه و معارف الهی را یاد بگیرن. لیتفقهوا فی الدین ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیه. اگر این چنین است، هم مردم وظیفشون انجام میدن، هم حوزه بیان وظیفشون انجام میدن. منتها اگر کسی با وسائل الهی آشنا باشد، آزادی در از زندگی میکنه. خب حالا و کفا بالله حسیبا، فرمود به این که این چنین است. شما وقتی که بررسی میکنید میبینید هیچ خشیتی در کار نیست و این سنت جاهلی رو ذات اقدس اله دستور داده که باید زدوده بشه. پیامبرم عملا این رو ترد کرده و کفا بالله، و خدا هم حسیبه. حسابرسیش خوف دیگه، خوف چیز خوبیست نه خشیت. آدم وقتی ما را عقرب میبینیم باید کنار بگیره، اتومبیل به سرعت میاد باید کنار بگیره، سیل و آتش هست باید خوف خائف. خوف چیز دیگه است، خوف ترتیب اثر عملیه، اما خشیت تأثیر قلبیست، یعنی غیر او را مؤثر بدانن. آتش که مؤثر نیست، آب که مؤثر نیست، سیل که مؤثر نیست، اون که به یده الاحیاء و الاماته که هو الله هست او مؤثره. خوف ترتیب اثر عملی است که هر عاقلی باید این کار انجام بده. خب فرمود به این که و کفا بالله حسیبا، فرمود چه دور باشه چه نزدیک باشه، چه کم باشه چه زیاد باشه، چه مستور باشه چه مشهور باشه، یعتی به هلا انکان مثقال حبت من خردد فتکن فی السماوات او فی الارض، یعتی به هلا و کفا بالله حسیبا. اینجا میفرماد به اینکه به کفا بالله حسیبا، انسان میدونه که خدای سبحان میدونه در موقع حساب رسی کی تبلیغش الهی بود کی تبلیغش الهی نبود، کی در خود روایات نماز جماعت ملاحظه فرمودی اونجا دارد من کان بینه و بین ربه ذنب المطالب، اگر کسی بین خود و بین خدای خودش یک گناهی دارد که جز مطالبه الهی است، هنوز اون گناه رو برطرف نکرده جلو نیسته. خب اینم هست، لما تقولون ما لا تفعلون هم هست. از این طرف به واعظ غیر متعظ دستور بده، از این طرف به امام جماعت غیر عادل دستور بده، همه اینها رو گفته، از اون طرف به مردم هم گفته حقوق مسلم حوزویان رو بپردازید. بعد فرمود بزرگ بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدر هیچ کسی نیست، پس پسر خوندگی نه اثری نداره. و الان هم اگر چونچه کسی در شیرخوارگاه پرورشگاه یک کسی رو به عنوان پسر خود یا دختر خود قرار میده، این باید با اسناد کافی باشه که نه محرمیت هست نه حرمت نکاح هست نه میراث هست، باید یه مالی را به نام او قرار بده، یک عطای خاصیست یه هبه مخصوصیست، از تلخ میراث نیست. باید جریان محرمیت را فکر کنه، حرمت نگاه را فکر کنه، میراث را فکر بکنه و مانند آن. این خشیت خب اون شجاعت ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، یه برنامه‌های الهی هم هست از یک طرف، از یک طرفی هم اوصاف نفسانی یکسان نیست، از دی طرف دیگه تشخیص وظیفه هم یکسان نیست. شجاعت، سخاوت، اینا یه نعمتی است که خدا به هر کس نمیده. تشخیص وظیفه هم اینطور نیست که خدا به هر کسی عطا بکنه. این چنین نیست که حالا شما ببینید مرحوم سید نواب نووی فدایی اسلام، این فدایی بزرگوار در سن جوانی یه شهامتی داشت که از خیلی ها بر نمی آمد. اون دیگه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، اما تا اونجا که ممکن هست برابر وظیفه اقدام کردن دیگه. امام رضوان الله علیه رهبری رو گرفته همه اینها اطاعت کردن. اون چند سالی که تقریبا 14 سال یا کمتری که امام رضوان الله علیه در ایران مخصوصا در قم حضور فیزیکی نداشتن، همین مراجع بودن حفظ کردن، اعلامیه های اینها، همراهی اینها، موافقت اینها، اون بهبوهی که ازهاری آمده و حکومت نظامی تشکیل داد، همین مراجع اعلامی دادن حفظ کردن تا امام تشریف بیارن. بالاخره اینا کم کار نکردن. خب فرمود به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول خداست، یک، و خاتم مرسلین نبود، خاتم نبیین بود، دو، این که در وجود مبارک حضرت فرمود به این که لا نبی بعدی، برای این که این ذوات قدسی ست سمت دارن. یه سمتی است که اخبار را از طرف ذات اقدس اله دریافت میکنن، انواع را و اخبار را دریافت میکنن، از اون جهت میشن نبی که گزارش را دریافت میکنن. سمت دیگر آن است که این گزارش های دریافت شده را به مردم ابلاغ میکنن، میشه رسول. سمت سوم که پشتوانه این دو سمت است، مقام ولایت است، که هر نبی و رسولی ولی هست، اما هر ولی یه نبی و رسول نیست. ولایت یه مقام تکوینی است که پشتوانه خبریابی و خبررسانی است. فعلا بحث در ولایت تکوینی نیست، اون مقام ولایت نیست، بحث در گرفتن خبر است و رسوندن خبر. هر خبررسانی فرع بر خبرگیریابی است. ممکن است کسی نبی باشد و رسول نباشد، مثل انبیایی که مأمور بودن برای خودشون، اما ممکن نیست کسی رسول باشد و نبی نباشد. این که ذات اقدس الهی بود او خاتم نبیین است، یعنی دیگه ممکن نیست کسی بعد از پیامبر بگوید که برای منم وحی نازل میشد، وحی تشریعی، ولو برای خودش تنها خودش باشه، این دیگه ممکن نیست. اگر می‌فرمود خاتم مرسلین است، ممکن بود کسی ادعا کنه که ما رسول نیستیم ولی خدا به ما وحی می‌فرستد، ما برای خودمون نبی هستیم، دیگه لازم نیست زیر شریعت پیامبر اسلام برویم. از این جهت بین خاتم نبیین و خاتم مرسلین فرق است. و خاتم هم دقیق‌تر از خاتم است. خاتم یعنی مهر. این مهرها رو قبلا رو انگشتر، اون نامه ها رو انگشتر می نوشتن که به دست، هم به دست می داشتن، هم در موقع مهر اسناد از این مهر استفاده می کردن، می شد خاتم. خاتم ما یختم و بهشی، وقتی چیزی سندی تمام می شد بعد مهر می کردن. وجود بارک حضرت مهر اسناد نبوت است دیگه، بعد از او، چون بعد از مهر کردن دیگه جایی برای نوشتن نیست. خاتم نبیین است و خدای سبحان به کل شیء علیم هست. این هم مستحضرید که کلمه کانه وقتی به خدای سبحان اسناد داده می شود، هم از زمان منسلق است که نمیشه گفت کان الله، یعنی خدا در سابق اینطور بود، قبلن، الان، بعدن خدای سبحان علیم بود و هست و خواهد بود. این منسلق از زمان است. این را در کتاب‌های ادبی به اینجا رسیدن که گفتن کانه‌ای که تو کتاب‌های ادبی ملاحظه فرمودید که کانه‌ای که به خدای سبحان اسناد دارد از زمان منسلخه. اما یه نکته دیگری که تو ادبیات نیست، این کار حکمت است نه ادبیات، این است که کانه‌ای که به ذات اقدس اصلاح نسبت داده می‌شود فعل نیست، حرف است، نظیر ان و ان. اگر یه چیزی رو رفع میده، یه چیزی رو نصب میده، این دیگه فعل و مفعول نیست یا اسم کانه و خبر کانه نیست، بلکه نظیر اسم انه و خبر انه است، منتهی که مرفع که نصب. این کون رابط است، کون رابط حرف، حرف یعنی حرف، فعل نیست اصلا. این معنای دوم تو کتاب های ادبی نیست، اما اون معنای اول تو کتاب های ادبی هست که فکانه ای که به ذات اقدس اله اسناد داده می شود منطلق از زبان است. بعد برای اینکه ما را با معارف بهتر و برتر آشنا کند و زمینه اون سراج مبین بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم را تبیین کند، فرمود به اینکه شما در معرض خطرید، مگر این وسوسه شما را رها می کند. شب باشه روز باشه یه وسوسه فی صدور الناس هست. اگر شب روز و مانند آن هرگز شما مسئول از وسوسه نیستید، چه شب چه روز باید به یاد خدا باشید. ذکر الله برای طرد وسوسه است. ذکر خدا نظیر نماز واجب یا روزه واجب یا حج و امثال ذلک نیست که یک محدود خاص داشته باشه. نماز یک رکعات مخصوص داره، واجبش مشخص، مستحبش مشخص، زمانش هم مشخص، صوم هم همینطور. اما ذکر تنها چیزی که در قرآن به کثرت به او امر شده است برای آن است که ما هر لحظه در معرض خطریم، در معرض وسوسه‌ایم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، چون خودش فرمود فذکرونی اذکرهم، پاداشش اینه که اگه شما زیاد به یاد ذات اقدس اله بادید، اونم زیاد به یاد شماست. اگر فذکرونی اذکرکم یه شرط و جزاییست، یه تعهد متقابلیست که خودش فرمود اوفو به عهدی اوف به عهدکم، پس اگر ما یک بار به یاد خدا بودیم، خدا هم به یاد ماست. اگر خدا را فراموش کردیم، خدا هم به ما فرماد کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، نسوا الله فنسیهم، که اونجا نسیان یعنی ترک است، نه یعنی فراموشی معذرالله. منتها بر اساس من جاء بالحسن فله عشر امثالها، ذکر الله حسن است. اگه کسی به یک بار به یاد خدا بود، ذات اقدس اله 10 بار به یاد اوست. این طور نیست که فقط یک بار به یاد ما باشد. در باره سیئه گفته شد جزاء سیئه، این سیئه و مثلها. اما در باره حسن گفته شد من جاء بالحسنه فله خیر منها 1، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها 2. اگر او به یاد ما باشد ما مسئولیم. فرمود فذکرونی اذکرکم، اینجا هم فرمود اذکر الله ذکرن کثیرا. در بخش قبلی هم یعنی آیه 35 که از مسلمین و مؤمنین و مسلمات و مؤمنات و اینها به عظمت یاد کرد، فرمود و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات. اونا که راه های اهل معرفت رو طی کردن میگن در اسمای الهی کلمه الله که مثلا اسم اعظم است برجسته ترین نام است. اصلا ذکر خالق باشه، ذکر رازق باشه، ذکر قابض و محیی و ممیت باشه، همه اینها یاد اوست. اما کلمه طیبه الله یه برکت افزونتری دارد. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، تا اون پاداش کثیر داشته باشه. یک و سبحوه، ذکر هم مصادقی دارد، البته اون ضعیف ترین و رقیق ترین و نازک ترین و نازل ترین و کم اثر ترین همون ذکر لفظی است. نام خدا یه اثر دارد، اما یاد خدا همه آثار متمتعه است. اون ذکر یعنی نام یاد خدا در دل است که اون آثار فراوانی دارد. این ذکر لفظی هم البته بی اثر نیست، ثواب خاص خودش داره. تسبیح هم یه مصداق مصادیق فراوانی داره. این بکرتن و اصیلا یا نظیر ذکر کثیر است، یعنی صبح و شام. ما وقتی ما میخوایم بگیم دائما هست میگم صبح و شام، یا نه صبح که وارد روز میشوید روزتون را با تسبیح بامداد بیمه کنید، شب که وارد محدوده دیگر میشوید فرصت شب را با تسبیح شبانه بیمه کنید، که تلیعه امر وقتی بیمه بشه تا آخر محفوظ است. پس این بکرتن و اسیلا یا کنایه از دوام است. بسی بگیم صبح و شام، صبح و شام این کار میکنه، یعنی دائما این کار میکنه، یا نه این دو وقت تحول رو تأمین کنید که سایر اوقات تأمین بشه، یا نه چون در بهشت برزخی لهم فیها رزق هم فیها بکرتن و عشیا، اونجا روزی ها بامداد است و شامگاه دو وقت روزی میدهن، اینجا هم شما بکرتن و اسیلا این دو وقت حساس را دریابید که اون دو نوبت قضای بهشت برزخی و مانند اون به شما برسد. و سبهوه بکرتن و اسیلا، بعد همون قدرتون رو بدانید. خدا بر شما صلوات میفرستد، این کم نیست. بعدها میرسیم که خدا بر پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا صلوات میفرستد، همون آیه ان الله و ملائکته. اما همینجا به ما فرمود خدا بر شما صلوات میفرستد. مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه نقل میکند که وقتی خواجه نصیر رضوان الله علیه نای مبارک سید مرتضی را در درس می برد، می گفت قال سید المرتضی صلوات الله علیه. شاگردان خواجه نصیر تعجب می کردند که شما چطور بر یک عالم و روحانی صلوات می فرستید. همون فکیفه لا یسلا علی المرتضی، برای اینکه خدا در آیه 43 سوره احزاب دارد توالذی یسلی علیکم. خب اگه کسی مؤمن وارسته باشد مورد صلوات خداست، خب چرا ما صلوات نفرستیم؟ حیف نیست انسانی که میتواند مورد تسلیه الهی باشد خود را به غیر دین خدا بفروشد. والحمدلله رب العالمین.